و سیما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم، عرض ادب دارم. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی هلوش 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو سعی می کنیم که با بررسی و حضور کارشناسان محترم برنامه، موضوع اصلی برنامه رو که بررسی تکنیک ها و شیوه های جریان تحریف در وارونه سازی واقعیات سیاسی کشور هست رو مورد تحلیل قرار بدیم. دعوت میکنم که حتما همراه ما باشید.
آنچه امروزه به عنوان یک واقعیت مخرب در بستر اجتماعی و سیاسی کشور وجود دارد، جریان پشتوانه دار تحریف است که یک سر آن توسط استکبار و صهیونیسم جهانی کوک شده است و سوی دیگرش با جریان نفوذ داخلی هماهنگ است. فرایندی که به وسیله جریان رسانه‌ای معاند بسط داده شده و استراتژی عمده آن بر تحریف واقعیات، مأیوس سازی و تلقین و ترویج ناامیدی در جمهوری اسلامی ایران است. جریان تحریف همگام با فشارها و تحریم‌های آمریکا به دنبال وارونه‌سازی و عوض نمودن جای شاکی و متشاکی و مظلوم و ظالم است. از این جهت این روند در پی آن است تا اتفاقات و رخدادهای واقعی جامعه را تحریف و به تخریب باورها و اعتماد عمومی جامعه نسبت به نظام اسلامی بپردازد. این وضعیت مبتنی بر تکنیک‌های ظریف جنگ‌های شناختی، نبرد نرم رسانه‌ای و جنگ نرم استوار است و در پی مقهورسازی اذهان عمومی و ایجاد گسل‌های پیوند ناخوردنی در جامعه است. با این وصف در این برنامه و با حضور مهمانان حاضر در پی تبیین این موضوع و پاسخ به این پرسش ها هستیم که مهمترین نمودهای جریان تحریف در کشور کدامند؟ جریان تحریف در وارون نمای حقیقت از چه تاکتیک هایی استفاده می کند و رابطه جریان تحریف با نفوذ چیست؟
خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 17:33 هست. برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما همونطور که در بخش قبل مشخص شد، بررسی تکنیک ها و شیوه های جریان تحریف در وارونه سازی واقعیت سیاسی کشور موضوع اصلی برنامه امروز ما هست که در خدمت دو تن از کارشناسان محترم برنامه هم هستیم. اما قبل از اینکه کارشناسان برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم، میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری رو خدمت شما شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران، تبریک و شادباش عرض میکنم. سامانه پیامکی 30035 مثل همیشه آماده دریافت نظرات، انتقادها و یا هر گونه پیشنهادی شما عزیزان دارید هست و میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که میتونید به آرشیو کلیه شبکه های رادیویی من جمله شبکه رادیوی گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی حتما دسترسی داشته باشید و میتونید به صورت زنده و مستقیم هم از طریق این نرم افزار کاربردی همراه شبکه های رادیویی باشید. و سامانه 162 هم که مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما که باز هم آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست. اما بریم سراغ کارشناسان برنامه. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل رسانه و جنگ نرم هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. همینطور جناب آقای محمد جوانی، مسئول کمیته علمی علوم شناختی و جنگ نرم دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای جوانی سلام، خوش آمد.
بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری توامند و کارشناس محترم برنامه، و همینطور تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت آقای امام حسن عسکری.
زنده باشین. خب موضوع ما موضوع در واقع میتونم بگم خیلی یه جورای تخصصی هست در زمینه سیاست کشور و قرار هست که به مسائل این موضوع بپردازیم. آقای دکتر اسماعیلی، به عنوان اولین سوال من میخوام وارد این قضیه بشم، اصلا چرایی و چگونگی تمرکز جریان تحریف بر مسائل کشور رو، مسئله رو باز بفرمایید تا انشالله به سوالات اصلی هم بپردازیم.
ببینید، بحث تحریف یه پیشینه طولانی مدت داره و مربوط به بحث کشور ما و انقلاب اسلامی ایران این هم نداره. از بعد و ظهور بشر بحث تحریف رو ما داشتیم در مقاطع مختلف، در شرایط مختلف، و هر کسی و هر جریانی و هر قبیله و طایفه به یه نوعی از این بحث تحریف استفاده کرده. و ظهور شما در سالهای بعد از انقلاب می‌بینیم که همیشه ما با این مسئله مواجه بودیم که اتفاقات و رویدادهای انقلاب اسلامی همیشه دچار یک نوعی از تحریف می‌شد توسط رسانه‌های معاند و شبکه‌های نفوذ داخلی، و شاید بشه گفت کاربردی ترین تکنیک جنگ نرم که در سالهای اخیر توسط دشمن استفاده شده همین بحث تحریف هست و تلاش میشه که اون حقایقی که در کشور وجود داره یک روایت ناصحیح ازش بیان بشه، و این روایت ناصحیح هست که باعث گمراه کردن افکار عمومی و مردم شریف ایران میشه.
خب به نظرتون جریان تحریف تو چه عرصه‌ای در کشور در حال حاضر متمرکز است؟ با توجه به اینکه الان دیگه این موبایل هایی که الان همه دارن، تلفن های همراه، خب خودش یه رسانه است. حالا زمان مثلا اوایل انقلاب یا حتی تا میانه دهه 80 شاید خیلی انقدر رسانه ها زیاد نبود، همون رسانه ها نوشتاری بود، شاید خیلی از رسانه ها تصویری بود از طریق تلویزیون، ولی الان دیگه این دستگاه موبایل شده یک رسانه خودش، یعنی هر فردی میتونه یک تحلیلی داشته باشه، یا بهتر بگم که سریع‌تر میتونه به اون تحلیل هایی که از طریق رسانه ها منتشر میشه دسترسی پیدا بکنه. این بر چه عرصه‌ای از کشور به نظرتون متمرکز الان؟
بحث تحریف یک پارادایم ثابتی نیست، یعنی الان در تمام عرصه‌ها شما تحریف رو میبینید، در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، ما انواع و اقسام تحریف رو شاهد هستیم. منتها شدت و ضعف داره، تو بعضی از موضوعات تمرکز بیشتر هست و به لحاظ اهمیت دشمن وقت بیشتری میذاره و تلاش میکنه تو این حوزه متمرکز بشه، و در مقاطع مختلف شدت و ضعفش تو موضوعات مختلف. در مقاطعی ما میبینیم تو حوزه‌های فرهنگی تحریف خیلی غوغا میکنه،
بله.
در مقاطعی میبینیم تو بحث اقتصادی و بعضی از شاید مثلا در ایام انتخابات تو مباحث سیاسی هست که ما میبینیم که تحریف بسیار بسیار رایج هست و یک تازی میکنه. ولی اون چیزی که مهم هست اینه که ما باید ادبیات تحریف رو بشناسیم، یعنی بتونیم جنس اصلی و جنس تقلبی رو از هم دیگه تشخیص بدیم و در حوزه‌های مختلف این شناخت حاصل بشه که مردم بتونن با توجه به این کثرت رسانه‌ای که الان باش مواجه هستیم بتونن سر از ناصر رو تشخیص بدن.
بله. خب یعنی در واقع شما معتقدین که بر اساس بازه زمانی و موقعیتی که توش هست تمرکز جریان تحریف روی اون سمت میره، یه موقع حالا اقتصادی هست، یه موقع فرهنگی هست، هم انتخابات سیاسی میشه.
دقیقاً.
آقای جبری نظر شما چی هست؟
منم هم نظر هستم با آقای دکتر اسماعیلی عزیز. یکی از کارهای مهمی که تحریف انجام میده دستکاری وزنهای موضوعات و اولویت بندی های موضوعات رو دستکاری میکنن اینها. و ممکنم هست نمودش توی حوزه اقتصادی باشه، سیاسی، فرهنگی و حتی پزشکی. امروز حتی در بحث‌های کرونا هم شما این نمودهایی از تحریف رو دارید می‌بینید. و یکی از کارهایی هم که انجام میدن بحث اینه که میان هزینه ها و فایده ها رو دستکاری میکنن. یعنی شما هر امری رو که میخواید انجام بدید، به هر حال هر پروژه‌ای رو، هر کار اجرایی رو که میخواید انجام بدید، هر طرحی رو که میخواید پیاده کنید، بالاخره یه سری معایب داره، یه سری مزایا داره. جریان تحریف میاد برای شما مزایا رو کوچک نمایی میکنه و معایب و هزینه های اون کار رو بزرگ نمایی میکنه و شما رو ممکنه که از اصل اون کار منصرف کنه و هدایت کنه و آدرس غلط به شما بده برای حل مشکلات خودتون. خب نمودش رو در برجام ما دیدیم دیگه. یعنی در دوره همه اقتصاد کشور رو گره زدیم، شرطی کردیم به موضوع بحث مذاکرات هسته‌ای، بازار رو نگه داشتیم و منجر به این شد که نهایتاً خروجی ما از این برجام دیدیم که هیچ، نه تنها حال اقتصادی ما رو خوب نکرد بلکه بدتر هم کرد، با آدرس غلط دادن. در حالی که ما تو حوزه اقتصاد، رهبر معظم انقلاب بارها فرمودن، در بیانیه گام دوم هم صریحاً این رو اشاره کردن که تمام راهکارها در داخل کشور است و این کسانی که آدرس غلط میدن و پیوند میزنن موضوعات اقتصادی کشور رو با بیرون از مرزهای کشور، دچار خطای بزرگی میشن. یه کتابی هست به نام اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، خیلی جالبه. من عزیزان پیشنهاد میکنم حتما تو این حوزه، به خصوص کسایی که فعال جنگ نرم هستن، جنگ اقتصادی هستن، کتاب رو مطالعه کنن. اثر آقای جان پرکینز هست. خیلی جالبه که ایشون به عنوان کسی که اقتصاددان هستن رسما میاد اعتراف میکنه، میگه من در لوای مشاوره های اشتباه و در حمایت و با حمایت صندوق بین المللی پول و سازمان های بین المللی مالی میومدیم با مشاوره های اشتباه میرفتیم تو کشورهای مختلف و از طریق تحریف یه کاری میکردیم که اقتصاد اینها با خاک یکسان بشه. یعنی آدرس غلط برای حل مشکلاتشون میدادیم و کم کم اینها رو وارد کاری میکردیم که در نهایت به نفع آمریکا تمام بشه و دلارهای اون کشورها سرازیر بشه به سمت کشورهای قدرتمند و کم کم اقتصاد اینها با خاک یکسان بشه. ببینید تحریف کارش همینه، آدرس غلط دادن، دستکاری وزن موضوعات و بحث دستکاری اولویت‌های کشور، حالا ممکنه یه روز اقتصادی باشه، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و پزشکی.
این در واقع شما معتقدید، اگر من میخوام یک خلاصه از صحبت شما بگم، که ما یک بخش استکبار داریم، بخش رسانه‌های معاند داریم، بله، که تحریف میکنن، یه بخشیش هم داخلی است.
بله.
و این جریان مثل همون برجام که شما مثال زدید باعث میشه که اینها هم به نوعی به تحریف اهداف اونا کمک میکنن. اساسا هدف این همه تحریف چیست؟
دقیقا همین نکته که اشاره کردید، خود رهبری هم در گام دوم در مورد رسانه ها میفرمایند که همیشه رسانه های معاند خباثت کردن در حق ملت ایران و با این بزرگ نمایی و کوچک نمایی، مثلا اومدن عیوب ما رو بزرگ نمایی کردن، محسنات ما رو کوچک نمایی کردن یا انکار کردن و از طریق این مردم و مسئولان رو ناامید کردن. این اثری ازش که رسانه‌های معاند خارجی همیشه گذاشتن. بعد حضرت آقا توی بیانیه گام دوم به اینجا که می‌رسه نقطه ویرگول قرار میدن و می‌نویسن البته دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند. حالا وظیفه ما چیست؟ خودشون در ادامه می‌فهمن شما جوانان باید پیشگام در شکستن محاصره تبلیغاتی باشید. یعنی حصر تبلیغاتی، یعنی تبلیغات می‌تونه تحریف ایجاد کنه، میتونه دستکاری انجام بده در ذهن مسئولین و مردم و ما رو دچار خطای شناختی و خطای محاسباتی کنه و آدرس غلط بده و میتونه بهره برداری خودش رو داشته باشه، که این خیلی زمان میبره. یه ملتی تجربه کنن این مسائل رو و شاید چند سالی از ما زمان ببره، کلی انرژی مصرف کنیم، کلی هزینه بدیم تا به یه تجربه برسیم که از اول هم شاید این تجربه مشخص بود که آخرش نتیجه خواهد داشت، ولی خب به هر حال جریان تحریف تونست این کار رو انجام بده به کمک ابزار رسانه‌های داخلی و رسانه‌های خارجی و در کنارش افراد نفوذی که استفاده میکنن. یعنی بحث نفوذ خیلی موضوع مهمی هستش که من در ادامه بحث ان شاءالله اینو باز خواهم
کرد. آقای دکتر اسماعیلی، نظر شما چی هست؟ آیا ما با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و حضور، به هر حال هنوز جامعه ما جوان هست، هنوز خیلی از جوانان در عرصه‌های مختلف فعالیت میکنن، آیا ما این ظرفیت و این پتانسیل رو داریم که این حصر رو بشکنیم؟
به طور قطع همینطور هست.
چطور باید شکستش؟
ببینید یکی از موضوعات که ما باید روش بیشتر توجه بکنیم اینه که در زمان جنگ رسانه‌ای همه ظرفیت و پتانسیل کشور باید در خدمت خط مقدم جنگ رسانه‌ای باشه. یعنی اگر ما واقعا به این جنگ اعتقاد داریم و معتقد هستیم که دشمن الان تمام تلاشش در عرصه جنگ رسانه‌ای متمرکز شده، خب این جنگ خط مقدمی داره و این خط مقدم به عبارتی میشه گفت شاید رسانه‌های ما باشند که در این خط مقدم قرار دارن، ولی اون حمایت همه جانبه که باید از این خط مقدم انجام بشه انجام نمیشه. ببینید در زمان جنگ کلاسیک ما یه خط مقدم داریم که دشمن، سربازای دشمن با سربازای ما چهره به چهره مشغول جنگیدن.
بله.
ولی پشت جبهه تمام امکانات بسیجه برای اینکه این تدارکات و اون پشتیبانی لازم برای یه توفیقات خط مقدم حاصل بشه. این توفیقات در جنگ رسانه‌ای هم باید مرتبط باشه با اون هیمنه‌ای که از این خط مقدم داره دفاع میکنه. الان ما میبینیم در خیلی از عرصه‌ها خطوط مقدم ما با مشکلات عدیده مواجه هستن، یعنی در بحث برون مرزی، در بحث اون مشکلات بودجه‌ای که خیلی از شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، خیلی از خبرگزاری ما، اینا در واقع اگر ما اعتقاد داشته باشیم که اینا خط مقدم هستن، نباید اینا با مشکلات این چنینی مواجه باشن. خیلی از اینا با
مشکل... خب کی باید ازشون حمایت کنه؟ یعنی وظیفه کیست؟
قدم نخست اینه که ما این جنگ رسانه‌ای رو باور بکنیم. ما همیشه حرف از جنگ اراده ها میزنیم، جنگ شناختی میزنیم. خب این جنگ اراده ها، این اراده ها رو کی میسازه؟ اراده ها مبتنی بر شناخت افراد است و تو جریان تعریف همینطور که دوستمونم اشاره کردن، وقتی که دشمن تمرکز کرده روی بحث ارائه اجناس تقلبی در حوزه رسانه، یعنی وقتی یک اتفاقی در کشور میفته در تو مواضع مختلف، بحث واکسن، بحث بنزین، بحث یارانه، موضوعات مختلفی که الان همه ما در جریان هستیم، یه دفعه شما مواجه میشید با یک در واقع حجمه ای از انواع روایت هایی که با واقعیت فاصله داره و اینکه مردم ما بتونن روایت اصلی رو تشخیص بدن و حقایق رو دریافت بکنن، این نیازمند همت و توجه همه دستگاه رسانه‌ای کشور.
پس یعنی اول یک میشه اول باور بکنیم جنگ وجود داره، جنگ در واقع نرم و جنگ رسانه‌ای. دو اینکه شناخت پیدا بکنیم.
دقیقاً همینطور است.
این دو فاکتور رو شما می‌فهمید. بسیار خوب. من خدمت جناب آقای دکتر سعید آجرلو، مدیر مسئول هفته‌نامه مثلث، سلام عرض می‌کنم. پشت خط تلفنی ما هستن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای آجرلو، همونطور که فهم می‌کنم، نمی‌دونم البته از کجای بحث وارد در واقع پشت خط تلفنی ما قرار داشتید، بررسی تکنیک‌ها و شیوه‌های جریان تحریف در وارونه‌سازی واقعیت سیاسی کشور موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هست. من می‌خوام نظر شما رو راجع به جریان تحریف و شیوه‌های نفوذ به در واقع شیوه‌های رسانه‌ای نفوذ به این مسئله رو می‌خواستم جویا بشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان محترم. عرض کنم به حضور شما، شاید بشه گفتش که با تغییراتی که در دنیا به وجود اومده و امروز ما جهان رو زیر یک جامعه شبکه‌ای میبینیم که برای بخش‌های مختلفی داره، تعریف رسانه هم به نسبت گذشته عوض شده. رسانه یک موقعی عقبتر از واقعیت بود، یک دوری بازتاب واقعیت، اما امروز جلوتر از واقعیت است. یعنی این که در واقع واقعیت رو می سازه و با روایت ها و تفاصیلی که هر رسانه ای از موضوعات مختلف می ده، یک فهم و درکی به مخاطبش ارائه میکنه که ممکنه حتی با اون واقعیت هم فاصله داشته باشه. از به همین واسطه امروز در دنیای امروز اساساً چیزی جز تقابل همین روایت‌ها و جنگ همین روایت‌ها رو ما نمی‌بینیم و فضاسازی‌هایی که در دنیا انجام میشه در مقابل از جانب در واقع در نمونه خودمون بخوام بگم از جانب رسانه‌های غربی درباره ایران دقیقاً مصداق همین جنگ روایت‌ها. اون چیزی که می‌تونه ما رو در این نبرد پیروز بکنه و در این حال ضربه پذیر هم بکنه نوع مواجهه ما با واقعیت. آیا ما میتونیم واقعیت رو نبینیم و صرفا به کلیشه اکتفا بکنیم و فکر کنیم که با این کلیشه میتوانیم در واقع اذهان رو هدایت بکنیم و مدیریت بکنیم؟
منظورتون از کلیشه رو آقای دکتر میفرمایید دقیقا مشخصا منظورتون
چیه؟ عرض من اینه که در واقع وقتی شما یک موضوعی رو اتفاق میفته به چند نوع میتونید بهش نگاه کنید. یک نوع این هستش که از یک زاویه نگاه کنید و زوایای مختلفش رو نبینید. مثلا در همین نمونه واکسن نزدن چه صدا و سیما تو همین مدت اخیر من دیدم که کسانی که واکسن نمیزنن رو هم اوورد در برنامه هاش و استدلالهای اونها رو هم شنید و اونها هم استدلالاشون رو گفتن به مردم. این یه نمونه مواجه شدن با واقعیته. یک نمونه این هستش که شما طرف مقابل اصلا نبینی و فقط یک روایت یک طرفه ارائه بکنی. این تو موضوعات مختلف وجود داره. فقط صرف حالا من یه نمونه شو مثال زدم. تو موضوعات مختلف سیاست خارجی، موضوعات مختلف اقتصادی، خیلی چیزهای مختلف. یا مثلا همین مدل همین اتفاقی که در اصفهان افتاده، موضوع زاینده رود و اینها، شما میتونی واقعیت رو نبینی و هیچ پوششی ندی. آیا میتونه پاسخ خوب باشه؟ نه، چون رسانه‌های رقیب چه در داخل در شبکه‌های اجتماعی و چه در خارج اینها رو می‌بینن و روایت خودشون رو ارائه میدن. اما وقتی شما مواجه بشی با واقعیت و بزنی به دل واقعیت، اون موقع میتونی سرمایه اجتماعی به وجود بیاری، اعتماد اجتماعی به وجود بیاری و این اعتبار به شما کمک کنه که رسانه‌تون مرجع بشه به واسطه اینکه مخاطب می‌بینه که با یک رسانه طرفی که همه ابعاد این موضوع رو میبینه.
خب آقای دکتر، الان من مخاطب، من به عنوان مخاطب الان دارم میگم، من از کجا باید سر را از ناصر تشخیص بدم؟
ببینید، اون یه چیزی هستش که به اعتبار یک رسانه برمیگرده. وقتی مردم به یک رسانه اعتماد بکنن و احساس کنن که اون رسانه نمیخواد کلیشه‌ای به موضوعات نگاه کنه و همه جوانه و اطراف موضوع رو بررسی میکنه، اون موقع اعتمادشون به رسانه جلب میشه و اون رسانه اعتبار پیدا میکنه. وقتی این اتفاق افتاد، بلا فاصله در واقع سنگ این سرمایه و اعتبار و اعتماد بالا میره و آجر به آجر چیده میشه و در نهایت شما در یک روند میان مدتی میبینید که رسانه اعتبارشو به دست آورده و مخاطبم بهش اعتماد داره. در همین یک دو ماه اخیر در صدا و سیما یک اتفاقاتی افتاده که به نظر من یه رویکرد جدید داره، رویکرد خیلی خوبه، به موضوعات مثل قبل نگاه نمی کنه و این اگه تبدیل به روند بشه در رسانه ملی، شما خواهید دید که رسانه ملی به چنان اعتباری در موضوعات مختلف دست پیدا میکنه که مردم اخبار دست اولشون از همونجا میبینن و میشنون. کما اینکه خیلی از مردم اعتماد دارن، بخش زیادی از طبقه متوسط و فرهیختگان و جامعه علمی، خیلی از کسانی که بالاخره نخبگان هستن و تاثیر میذارن، اونها هم اعتماد میکنن. پس این به نظر من یه موضوع ابتدا راهبردیه که ما راهبردمون رو مشخص کنیم و عوض کنیم راهبردمون رو و نگاهمون رو به واقعیت عوض کنیم و تکبودی به واقعیت نگاه نکنیم. مرحله بعدش روشیه، روش و تاکتیکه که چگونه اینو بتونیم تو بسته‌بندی‌های حرفه‌ای و تو فرمت‌های حرفه‌ای به مخاطب عرضه بکنیم. این به نظر من مهمترین راه مقابله با تحریفه، مهمترین راه مقابله و جنگیدن در این نبرده. یعنی ما راهی غیر از این
پس آقای دکتر، یک، ما شناخت پیدا بکنیم، دو، ما اعتماد سازی بکنیم، بله. سه، مبارزه بکنیم.
حتما به نظر من مبارزه و نبرد از مواجه شدن با واقعیت.
خب اما این نباید تبیین بشه برای مردم، یعنی برای مخاطب، برای مردم ما که این حجم از تحریف داره هر دفعه هر سر هر مسئله. حالا اینجا آقای دکتر اسماعیلی هم اشاره کردن که سر مسئله اقتصادی هست، سر مسئله فرهنگی هست، سیاسی هست، دم انتخابات، یه سری اصلا حرفای میان میزنن که من مثلا یه نفر به خوش فکر کنه شاخ در میاره. مثلا یعنی چی مثلا این حرفی که
دارن؟ وقتی شما میتونی با استدلال قوی طرف مقابل منکوب کنی و نشون بدی که اون حرفش نادرسته، چرا باید ازش بترسی؟ شما با منطق اونو در واقع
آخه بسترش باید فراهم باشه دیگه، یعنی بسترش باید برای رسانه هم فراهم باشه که بتونه با اون مقابله بکنه.
این میشه همون راهبرد دیگه. یعنی شما تو راهبرد وقتی بری و در واقع بخوای نوع مواجهت رو با واقعیت عوض بکنی، در یک فرایند میبینی که رفته رفته اعتبار برمیگرده و اعتماد برمیگرده. ضمن اینکه من یه نکته به شما بگم، داوری کردن و عرض کنم به حضور شما حقیقت رو به مخاطب نشون دادن، به نظر من راهش همین روش‌های حرفه‌ای و بسته‌بندی‌های حرفه‌ایه، نه روش‌های کلیشه‌ای. من اتفاقا مخالف اینکه شما موضع داشته باشید و بتونید یک داوری در نهایت داشته باشید نیستم، اما روش اون در همه دنیا در همه رسانه‌ها هم اتفاق می‌افته، اما شیوهش باید شیوه خیلی ظریف، زیرکانه و دقیقی باشه که مخاطب پس نزنه. اینجا همون نقطه‌ایه که ما به نظر من مشکل داریم و میتونیم اونجا خودمون رو ترمیم کنیم. اگر ما این نقطه رو بتونیم بهش دست پیدا بکنیم، نقطه بهینه ای ماست و اونجا میتونیم در واقع یک رسانه تراز و کارآمد داشته باشیم.
خب الان توی همین نکته که شما اشاره کردین در مورد واکسن، رسانه ملی اومد، من خودم دیدم اون برنامه رو که از شبکه دو سیما پخش شد، هم در واقع طرفداران واکسن هم مخالفین واکسن، همه هم کارشناس بودن، پزشک بودن، متخصص بودن، راجع به این مسائل صحبت کردن، بحث کردن و در واقع قضاوت رو گذاشتن برای مردم، گفتن حالا مردم ما این رو هر دو طرفش رو بررسی کردیم، حالا شما قضاوت بکن. این فکر میکنم یه نمونه خوبی باشه برای ایجاد در واقع مبارزه با این جریان تحریف که هست. بسیار عالی.
عرض منم همینه.
بسیار عالی. آقای دکتر اگر شما فرمایش خاص دیگه‌ای ندارید من باهاتون خداحافظی بکنم.
خواهش می‌کنم روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر سعید آجرلو بودن، مدیر مسئول هفته‌نامه مثلث. یک فاصله کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم، همچنان در استودیوی گفتگوی سیاسی خدمتگزار شما هستیم.
جریان تحریف از آغاز انقلاب رقم خورد. پیروزی انقلاب اسلامی باید در نطفه خفه می شد تا ایران الگوی استکبار ستیزی در جهان نباشد. بخش مهمی از این تحریف ها بر دوش صدها رسانه آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی بود که فارسی زبان هم هستند.
همیشه تحریم جوری بوده روی جمهوری اسلامی که واردات دارو آزاد بوده و واردات دارو اثری ندیده.
من از خانم مرتضی خواهش می کنم یه بسته مستحکم بخرید پست کنه ایران. ببین دارو تحریم هستین.
میفهمید
یعنی
نمیرسه به ایران.
خیر، شما میتونید امتحان کنید.
آمریکا بر پایه منافع ملی تعریف شده خودش برای دموکراسی بلند شده، اونجایی که لازم نبوده کودتا کرده.
کار این رسانه ها ایجاد ترس و وحشت، تزریق ناامیدی، ناتوانی و نشان دادن علاج رفع مشکلات در اعتماد به آمریکاست. کشوری که از آتش بازی در منطقه و فروش اسلحه به عربستان سعودی بخشی از اقتصاد و اشتغالش را سر پا نگه داشته است. مقام معظم رهبری علاج رفع تحریم ها را شکست تحریف ها تعبیر کردند.
هدف این تحریف دو چیزه، دو کار رو میخوان انجام بده. یکی ضربه به روحیه مردمه، یکی آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریم. این تحریف در این زمینه است. اگر جریان تحریف شکست بخوره، جریان تحریم قطعا شکست خواهد، زیرا که عرصه جنگ اراده هاست. وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ملت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی موند، قطعا بر اراده دشمن فائق میاد و پیروز خواهد.
بزرگنمایی آمریکا از طرف این رسانه ها یکی از بزرگترین تحریف هاست که تلاش می کند کسی از تضعیف این کشور مطلع نشود و با دادن آدرس غلط مسیر شکستنش را مخدوش می کند.
من اینجور یادداشت کردم، نوشتم که همچنانی که شکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن اون نشد، آمریکا هم شکوه و جلالش مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد.
مقام معظم رهبری مسئولین و مردم را هوشیار می‌کند تا مسیر تضعیف دشمنان را در پیش بگیرند و جریان‌هایی که در داخل و خارج بهبودی شرایط اقتصاد، فرهنگ، اشتغال را به دوستی با آمریکا گره می‌زنند را ناامید کند، که این ناامیدی مسیر ترقی ایران ما و شکست تحریم هاست.
خب وقت شما به خیر باشه. ساعت 17:59 است که ما در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. بررسی تکنیک ها و شیوه های جریان تحریف در وارونه سازی واقعیت سیاسی کشور موضوع اصلی برنامه ماست و در خدمت دو تن از کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی کارشناس مسائل رسانه